ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
ماندگاری هوای سرد در حدود نیمی از استانهای کشور تا چند روز آینده. همدان و زنجان با منفی 6 درجه سردترین مراکز استانها در صبح امروز بود.
اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین در انگلیس. دانشجویان خواستار بازنگری توافقات تسلیحاتی شدند.
موفقیت متخصصان ایرانی در تولید ابزار کمک درمان برای ناباروری آقایان. این ابزار کوچک لقاح مصنوعی را نتیجه بخش می‌کند.
و قطع همکاری نظامی چاد با فرانسه. سنگال هم خواستار خروج نظامیان فرانسوی از این کشور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سرمای هوا در حدود نیمی از استانهای کشور به ویژه استانهای غربی و شمالی کشور ساکنان این مناطق را غافل گیر کرد. سامانه بارشی که از دو روز پیش وارد کشور شده اکنون با افت دما هم همراه شده است. دمای هوا در نیمه شمالی کشور به طور محسوسی کاهش یافته، به طوری که کمین دمای هوای نیمی از مراکز استانها امروز به زیر 0 درجه رسید. همدان و زنجان با کمین دمای منفی 6 درجه سردترین مراکز استانها در صبح امروز بودند. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز برای استانهای ساحلی خزر، شرق اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، برخی نقاط از خراسان جنوبی، ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز، شرق هرمزگان، جنوب سیستان بلوچستان، بارش باران، وزش باد شدید موقت، رعد و برق در ارتفاعات و نقاط سردسیر شمال شرق و ارتفاعات رشته کوه البرز بارش برف پیش بینی کردیم. فردا شنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز پیش بینی بارش شده. از فردا تا سه شنبه غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرتردد نظیر تهران، کرج، عراق، قم، اصفهان و تبریز افزایش پیدا می‌کند.
مراسم وداع با پیکر فرمانده شهید سردار کیومرث پورهاشمی امروز ساعت 16 در معراج شهدای تهران برگزار می شود. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه، مراسم تشییع و تدفین پیکر این سردار هم شنبه صبح از مسجد پیامبر اعظم در شهرک شهید محلاتی به سمت مزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد. سردار سرتیپ دوم پاسدار پورهاشمی از مدافعان دیرین حرم و مستشار نظامی ارشد ایران در سوریه بود که در حمله مزدوران تکفیری وابسته به رژیم صهیونیستی در حومه حلب به درجه رفیع شهادت رسید.
خطیب جمعه تهران با محکوم کردن اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت با ابزار فشار و تهدید نمیتوان با ایران مقتدر وارد مذاکره شد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهدافش از تهاجم همه جانبه به لبنان گفت: تکیه بر عقلانیت، استقامت، وحدت و انسجام ملی و آتش مهیب سلاح مقاومت رمز اقتدار ملت لبنان است.
ملت بزرگ لبنان با تمام وجود از این سرمایه گرانبها و بی بدیل حراست خواهد کرد و در پرتو عنایات خدای متعال و خون پاک و مقدس شهدای مقاومت به ویژه رهبر مقاومت عبد صالح و مؤمن و شجاع و فداکار سید حسن نصرالله قدس الله نفسه این راه به پیروزی امت اسلام و شکست نهایی رژیم صهیونیستی تداوم خواهد یافت.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران حدود 6000 سانتریفیوژ جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده است. ایران پیش از این به آژانس اطلاع داده بود که قصد دارد این سانتریفیوژها را در سایت‌های نتنز و فوردو با نرخ غنی‌سازی تا 5% به کار گیرد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دو روز پیش از گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و در مدار قرار گرفتن آنها خبر داده بود. این اقدام ایران پاسخی به قطعنامه ضد ایرانی اخیر در شورای حکام است که پیشنویسان با رویکرد مغرضانه انگلیس، فرانسه و آلمان و با حمایت آمریکا ارائه در این شورا تصویب شده بود.
معاون حقوقی وزیر امور خارجه گفت به معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته شد که این اتحادیه باید از رفتار خودبینانه و غیر مسئولانه در قبال موضوعها و چالشهای این قاره و مسائل بین‌المللی دست بردارد. آقای غریب‌آبادی با ارائه گزارشی از نتایج مذاکراتش با طرف اروپایی افزود با آقای مورا گفتگوی صریحی درباره طیفی از موضوعات و همچنین چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم در پرتو تحولات جدید داشتیم. معاون وزیر امور خارجه همچنین به معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده اروپا نباید با درگیر کردن دیگران در مشکلات و اشتباهاتش به ویژه در خصوص منازعه اوکراین فرافکنی کند. غریب‌آبادی همچنین به این مقام اروپایی تصریح کرد اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور مهم این اتحادیه با رفتار همدستانه در نسل کشی در غزه هیچ جایگاه اخلاقی برای نصیحت دیگران درباره حقوق بشر ندارد. وی همچنین درباره موضوع هسته‌ای کشورمان به طرف اروپایی یادآور شد اروپا به علت نداشتن روحیه مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس لازم مدت هاست از بازیگری تاثیرگذار فاصله گرفته و نیازمند خود بازیابی است.
اهالی جنوب لبنان شهر به شهر و روستا به روستا در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند. مردمی که مقابل متجاوزان صهیونیستی با مقاومت همراه شدند و امروز فداکاری رزمندگان را در متوقف کردن ماشین جنگی رژیم اشغالگر عرض می‌نهند.
صباح النصر، صباح العز والكرامة.
خوشحال از شکست دشمن.
لبیک یا رسول الله.
امیدوار به آینده. و داغدار شهدایی که جانشان را فدای امنیتشان کردند. این حس و حال غریب مردمی است که این روزها به خانه های خود باز می‌گردند.
ما همیش افضل من شهدا. هاد الشهداء دم من دمنا.
خون ما رنگین‌تر از خون شهدا نیست.
نحن لا نخاف الموت.
ما از مرگ نمی‌ترسیم. آنهایی که باید بترسند صهیونیست‌ها هستند. اشغالگران به جهنم می‌روند، اما ما خود را برای مرگ با عزت یعنی شهادت آماده کرده‌ایم.
روحیه مقاومت و تحقیر رژیم صهیونیستی در منطقه تکثیر شده. دیروز از سوی یحیی سنوار در غزه و امروز از طرف شهروند لبنانی در جنوب.
تمام دنیا علیه ما همپیمان شدند. بر روی خرابی های مغازه های ما و خانه های ما نشسته ایم و خنده از صورت ما نمی رود. به فضل خدا و خون شهدا و دعای مادران و صبر پناهندگان جنگیدیم و پیروز شدیم و دوباره کشور ما را میسازیم.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان.
نماینده ی جنبش حماس در لبنان گفت حزب الله با اتحاد لبنانی ها و موضع‌گیری متحد در همه جبهه ها دستاوردهای بسیار بزرگی را در سطح راهبردی و سیاسی به دست آورد. احمد عبدالهادی گفت حزب الله همچنین از محقق کردن اهداف اصلی رژیم صهیونیستی و بازگشت شهرک نشینان آواره صهیونیست به مناطق شمالی و اشغال خاک لبنان جلوگیری کرد. نماینده ی جنبش حماس در لبنان با بیان اینکه توافق آتش‌بس در لبنان ممکن است زمینه را برای آتش‌بس مشابه در نوار غزه فراهم کند افزود مقاومت غزه طرح ژنرال‌های رژیم صهیونیستی را که قرار بود در شمال نوار غزه اجرا شود شکست داد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در فراخوانی از کشورها و مسلمانان جهان خواست برای توقف جنگ و نسل‌کشی در نوار غزه تظاهرات کنند. بر اساس اعلام آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی آنروا، 75,000 نفر در شمال نوار غزه با شرایط وخیم مواجهند و امید کمی به زنده ماندن دارند. مدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت هم با هشدار درباره وضع بهداشتی در غزه از جامعه جهانی خواست این منطقه را فراموش نکنند. اما خبرها از غزه از شهادت دست کم 32 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف حکایت دارند. 24 نفر از شهدا از اردوگاه نوسیرات هستند. گزارش‌ها از بیت لاهیا هاکیست اشغالگران با حمله به خودروهای امدادی آنها را هدف تیراندازی مستقیم قرار می‌دهند. اشغالگران در کرانه باختری هم با یورش به شهر اریها، جنین و قلقیلیه چند فلسطینی را بازداشت کردند.
در هفته‌ای که جوشش فعالیت برای تشریح آرمان آزادی فلسطین در انگلیس اعلام شده، دانشجویان حامی فلسطین اعتراضات خود را علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از سر گرفتند و خواستار بازنگری توافقات تسلیحاتی شدند.
تجمع دانشگاهیان در یکی از کانون‌های دانشگاهی پایتخت انگلیس با حضور شماری از شخصیت‌های دانشگاهی و سیاسی، جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس انگلیس و چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان.
ما بار دیگه همبستگی خودمون رو با مردم فلسطین اعلام میکنیم. بریتانیا بخش حیاتی جنگ افزارهای اسرائیل از جمله هواپیماهای بمب افکن F-35 رو تامین میکنه و از پایگاه هوایی قبرس به اسرائیل خدمات میده. این اقدامات باید متوقف بشه.
تظاهرات دانشگاهیان حامی فلسطین با چاشنی اعتراض به بازداشت و محرومیت ده‌ها نفر از دانشجویان و اعضای دانشگاه‌ها به جرم دفاع از آرمان فلسطین و در اعتراض به رژیم اسرائیل و حامیانش. یک دانشجوی انگلیسی:
اینها کارکنان چندین دانشگاه و دانشجویانند که در اعتراض به نسل‌کشی فلسطینیان همچنین به فریبکاری درباره آزادی بیان و عقیده اعتراض دارند. دانشگاهیان زیادی که میگویند ارتباط دانشگاه‌های ما را با دانشگاه‌های اسرائیل قطع کنید. اسلحه برای تداوم نسل‌کشی به اسرائیل ندهید. این رژیم نسل‌کش را تحریم کنید. همه اینها زیر فشار و محرومیت از تحصیل و کارند.
دانشجویان در انگلیس به ویژه در 14 ماه اخیر پیشتازی خود را در دفاع از آرمان فلسطین نشان دادند. یک فعال دانشجویی:
من به عنوان یه دانشجو میبینم هواداری از فلسطین همه روزه در میان دانشجویان جریان داره و مدام در حال گسترشه. ما تا زمانی که فلسطین آزاد نشه اپای نخواهیم نشست.
دانشگاهیان در انگلیس محدودیت‌های ایجاد شده علیه حامیان فلسطین در دانشگاه‌ها را مغایر با همه اصول آزادی‌های مدنی می‌دانند. شوان استایدر، دبیر شورای کارکنان دانشگاه UCL در لندن:
هدف اصلی این است که محدودیت‌هایی که بر سر راه شماری از دانشجویان و استادان برای دفاع از حقوق فلسطینیان گذاشته شده برطرف و به استاندارد دوگانه پایان داده بشه. دانشجویان و استادان نباید به خاطر ابراز عقیده و دفاع از آرمان فلسطین، دادگاهی، مجازات و از تحصیل و کار محروم بشن.
حامیان حقوق فلسطینیان روز پنجشنبه در اقدام ابتکاری محیط‌های آموزشی و کاری را در سراسر انگلیس به کانون‌های روشنگری درباره جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش و همچنین حمایت از آرمان فلسطین مبدل کردند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مراسم موسوم به روز شکرگزاری در نیویورک به مراسم ضد صهیونیستی تبدیل شد. پلیس معترضان را سرکوب کرد.
مراسم موسوم به روز شکرگزاری در خیابان‌های منهتن نیویورک. این بار این مراسم با هر سال تفاوت داشت. در حالی که مثل هر سال همه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا این رژه و مراسم را زنده پخش می‌کردند، شمار زیادی از مردم آمریکا فریاد آزادی فلسطین سر دادند. گروهی از آنان شعار می‌دادند دیگر حتی یک سکه هم از پول ما به رژیم صهیونیستی ندهید تا خرج جنایاتش کند. شماری از این تجمع کنندگان در حالی که در پارچه نوشتهشان نوشته بودند نسل کشی را جشن نگیرید و همین الان تحریم تسلیحاتی کنید، با سرکوب پلیس روبرو شدند. پلیس دست کم 25 نفر از حاضران در این تجمع مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی را دستگیر کرد. خاخام یسرائیل داوید وایس، سخنگوی انجمن یهودیان ضد صهیونیسم، با حمایت از این تجمع ضد صهیونیستی تأکید می‌کند که هر کس به هر طریق که می‌تواند باید با صهیونیسم جهانی مبارزه کند. صحبت‌های یسرائیل داوید وایس، خاخام ضد صهیونیستی را می‌شنوید.
هر انسان آزاده‌ای باید به هر روش ممکن مخالفتش را با جنایت‌های اسرائیل فریاد بزند. ما هم به عنوان یهودی موظفیم که در کنار فلسطین بایستیم و فلسطین را از شر صهیونیست اسرائیل نجات دهیم و فریاد بزنیم که دین یهود صهیونیسم نیست. Judaism is not
Zionism. گروه دیگری از آمریکایی‌های معترض به حمایت دولت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی، در حالی که فریاد آزادی فلسطین سر داده بودند، در مسیر این مراسم پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مراسم تشییع حاج خانم خیریه همندی، مادر 4 شهید دفاع مقدس، در البرز برگزار و در آرامستان بهشت سکینه این شهر خاکسپاری شد. علی، موفق، منصور و ماجد همندی برادران شهیدی هستند که سال 1361 به اسارت نیروهای بعثی در آمدند و پیکرشان مفقود الاثر است.
اول اتمام طرحهای نیمه تمام، بعد کلنگزنی طرحهای جدید. وزیر کشور در حاشیه آیین معارفه محمد نوذری، استاندار جدید قزوین، گفت وضع طرحهای نیمه تمام در استانها یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد استانداران است. اسکندر مومنی:
اولین تأکیدمون به همه استانداران جدید این هست که پروژه ها و طرحهایی که قرار آغاز بشه یا به عبارت کلنگزنی بشه، حتما ابتدا پیشبینی بودجه نهاییش بشه. بیش از اون که عجله کنیم برای کلنگزنی، برنامه‌ریزی کنیم، دقت کنیم برای تأمین منابع نهاییش. بنابراین یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی ما از عملکرد استانداران پروژه های نیمه تمام هست.
همکاری متخصصان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و علوم پزشکی تربیت مدرس به طراحی و تولید ابزار کمک درمان برای ناباروری آقایان منجر شده. این ابزار کوچک به نتیجه بخش بودن لقاح مصنوعی کمک می کند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، 20% از زوجهای ایرانی نابارور هستند. متخصصان آزمایشگاه ادوات پزشکی کوچک دانشکده مکانیک دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در صدد دستیابی به فناوری‌های کمک به رفع این مشکل شدند. علی مقیمی زند، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
50% مشکلات ناباروری مربوط به آقایان میشه و ما تقریباً 12 سالی که داریم روی این زمینه کار می‌کنیم. نمونه‌ای که در واقع اخیراً طراحی کردیم، ساختیم و تست کردیم، اینها میتونن روی نمونه‌های در واقع خام عمل بکنن. این مزیت دارن چون پروسه سانتریفیوژ حذف میشه، آسیب کمتری به دی ان ای وارد میشه.
منصوره موحدین، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
اول از همه ما باید فرایند رو خوب بشناسیم، فرایندی که به طور طبیعی داره در بدن انسان‌ها مرتبا اتفاق میفته، بعد این رو بتونیم خوب بشناسیم و بعد بتوانیم اصطلاحا میگیم تقلیدش بکنیم در محیط آزمایشگاه تا نتایج ما مطابق نتایجی باشه که به صورت طبیعی میگیریم.
افزاره کوچکی که انتخاب اسپرم برای لقاح مصنوعی را آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند. محمد مهدی تکیه، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک:
اسپرم ها هنگامی که تحت تاثیر جریان خارجی قرار میگیرن، اونایشون که کیفیت بهتری دارن از نظر پویایی، خلاف جهت جریان شنا میکنن و به مناطقی میرن که تنش برشی کمتری داره و حالا ما هندسه کانال ها رو به صورتی مد نظر قرار دادیم، طراحی کردیم که 4 محفظه برای جداسازی تشکیل شده که توی این محفظه ها در دو طرفش تنش برشی کمتر هست و اسپرم ها میتونن توی دو طرف این محفظه های جداسازی جمع بشن.
همکاری متخصصان بین رشته ی دانشگاه های کشور منجر به تولید این افزاره کوچک شده است.
استفاده از ماشین‌آلات فرسوده در واحدهای تولیدی باعث شده تا مصرف برق صنایع معادل کل مصرف خانگی باشد. معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت سمت می‌گوید ارزان بودن انرژی در کشور باعث شده تا در استفاده از ماشین‌آلات به میزان مصرف انرژی در آنها توجه نشود.
چند ماهیه که قطعی برق چرخ تولید رو کند کرده. سبزیکار تولید کننده قطعات پلاستیکی:
این ناترازی برق نباید روی گردن صنعتگر بیفته.
رضاییان تولید کننده قطعات خودرو:
به جای اینکه ما آخرین نفر برای در واقع قطعی برق و اشتراکمون باشیم برای روزایی که بحران وجود داره تو بحث سطح کشور، اولین نفر و نوک پیکان صنعتگره.
این گلایه ها در حالیه که رد پای صنعتگران در ناترازی برق مشهوده. سجادیان تولید کننده پارچه:
هنوز تو ایران انرژی ارزونه، به نسبت دنیا هنوز ارزونه و ما دستگاهمون باید نهایت ظرف 5 تعویض بشه.
مقدم فعال صنعت نساجی:
عمر ماشین نساجی تو را مخصوصا تو بافندگی حداقل 30 شده. اگر به روز باشه حداقل 50-60% مصرف انرژی رو پایین تر میاره.
مصرف برق صنایع ما تقریبا معادل کل مصرف خانگیه. موسوی، مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر:
برق مصرف صنایع کشور تقریبا 30% برق کشوره. خب یعنی ما الان 90,000 مگاوات ظرفیت مصرف نیروگاهیمونه، 30% تو بخش صنعت مصرف میشه، یعنی 30,000 مگاوات.
بعضی از ماشین‌آلات در صنایع مختلف بیش از نیم قرن پیش ساخته شدن و همچنان در کارخانه ها فعالند. احمدی، تولید کننده ماشین‌آلات نساجی:
قطعا ماشین‌آلات جدید از موتورها، اینورترها، از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی استفاده شده که مصرف انرژی رو کاهش داده.
طی سالیان گذشته نه ماشین سازان ما و نه فعالان صنایع مختلف دغدغه‌ای بابت میزان مصرف انرژی نداشتند.
کشور آفریقایی چاد همکاری نظامی را با فرانسه قطع کرد. وزارت خارجه چاد اعلام کرد چاد دیگر قصد ندارد به همکاری دفاعی و امنیتی با فرانسه ادامه دهد. به گفته مقام های چاد، ادامه حضور نظامیان فرانسوی مغایر با استقلال و حاکمیت مردم چاد است و لغو توافق های دفاعی و امنیتی با فرانسه در چارچوب حفظ حاکمیت ملی چاد صورت می گیرد. 64 سال از پایان استعمار فرانسه بر چاد می‌گذرد، اما در سال‌های اخیر استقرار نیروهای فرانسوی در این کشور، در این کشور 3 میلیون نفری مرکز آفریقا، مخالفت مردمی را به دنبال داشته است. مردم کشورهای میزبان نظامیان فرانسه در آفریقا پایان نظامیگری فرانسه در خاکشان را خواست دارند. این خواسته تا اندازه‌ای محقق شده و فرانسه بعد از چند سال حضور نظامی در 5 کشور مالی، بورکینافاسو، نیجر، چاد و موریتانی به طور رسمی پایان این عملیات را اعلام کرده است.
80 سال پس از کشتار سربازان آفریقای غربی به دست ارتش فرانسه، امانوئل مکرون بالاخره عنوان قتل عام را به رسمیت شناخته. پیام مکرون درست در زمانی منتشر شده که نفوذ فرانسه در آفریقا بیش از قبل کاهش یافته است. 80 سال پیش نظامیان فرانسوی بین 35 تا 400 سرباز آفریقایی را که برای فرانسه می‌جنگیدند به قتل رساندند. دولت فرانسه مدعی شد کشتار آنها با هدف کنترل شورش بر سر دستمزدهای پرداخت نشده انجام شده است. مکرون در نامه خود البته نوشته مهم است که علل و حقایقی که به این واقعه منجر شده بررسی شود. همزمان خبرگزاری فرانسه از درخواست رئیس جمهور سنگال برای تعطیلی پایگاه‌های نظامی فرانسه در این کشور خبر داد. بصیر و دیومای فای از نامه مکرون استقبال کرد اما گفت وجود پایگاه‌های فرانسوی در سنگال با حاکمیت ملی این کشور ناسازگار است. رئیس جمهور سنگال تصریح کرد فرانسوی‌ها به دوره برده‌داری در سنگال عادت کردند.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس میکشی.
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نم به صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض می کنم به حضور یکایی که شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو می کنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که هفته بسیار خوب و آرامی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در خدمتون هستیم به اتفاق تمامی همکاران پرتلاش و زحمت کشم در اتاق فرمان با بخش دوم برنامه‌ها در روز جمعه 9 آذر ماه 1403 هجری شمسی مصادف با 27 جمادی الاولی 1446 هجری قمری. انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما اهالی محترم رادیو قرآن خواهیم بود. و اما در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنم که شنونده برنامه تلاوت های درخواستی باشید.
بسم الله.
علیکم. خسته نباشید. من علیرضای مصطفی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله ما عاقبت به خیرتان بکنه.
Oh, my baby.
سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز ایزدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن